أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. بحث در اثبات قیامت به طریق برهان عقلی و نگرش های حکمی و فلسفی بود. در ذیل آیه دهم سوره مبارکه سجده که تبرکاً تلاوت میکنیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و قالوا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. مرحوم سلام متعلهین مسئله معاد رو به صورت جدی مطرح فرمودن و چون دعب ایشان این هست که تا قبل از این که ورود به بحث داشته باشن همه اون چرا که پیشینیان در این زمینه تحقیق کردند، بررسی کردند و حقایقی که یافتند و مسائلی که بر اساس اندیشه های خودشون تقریر داشتن اونها رو ملاحظه بکنند و بعد از اون نکاتی رو بیان کنند. اما در زمینه معاد با توجه به اهتمامی که به آثار پیشینیان داشتند از حکما و مفسرین و متکلمین و دیگران، چیز خاصی رو نیافتند و در تلاشند که این امر حیاتی اعتقادی جامعه الهی و توحیدی رو مبرهن کنند و مستدل کنند و در قالب حکمت ارائه بکنند. اونجه که از ناحیه کتاب آمده اگر از ناحیه حکمت هم تأیید بشه که یعلمهم الکتاب و الحکمه صورت بپذیرد، طبعا گواراتر است و زمینه اعتقاد برتر رو و محکمتر رو فراهم می آورد. لذا در این بخش ایشون تلاش می کنند تا بحث معاد رو در حقیقت ضمن این که نکات وحیانی سایه افکن است اون رو برهانی کنند و استدلالات در این زمینه رو بیان دارند. می فهمند که در بحث معاد دیگران با شبهه و با اشکال و سوال روبرو هستند. منکرین معاد معاذ الله بحث رو در قالب پرسش هایی که به صورت استفهام استنکاری هست در آوردن، ایدا غلل ناف الارده اینا لمبعوثون اینا لفی خلق جدید و امثال ذلک. مرحوم سلام متعلهین این سه چهار آیهی که به صورت سوال و جواب در آیات قرآنی آمده، چه در سوره مبارکه سجده، چه در سوره مبارکه مریم، چه در سوره مبارکه یاسین و مواردی نظیر آن رو ذکر میکنند که به صورت سوال و جواب خدای عالم بیان فرمودن. اینجا هم از همون نمونه است که وقتی سوال میکنند ایذا ظللنا فی الارض ایننا لفی خلق جدید که در قالب استفهام انکاری هست، در حقیقت حق سبحانه و تعالی با جواب جدیه بل هم بلقاء ربهم کافرون بیان میفرمایند. اما در این حال فرمودند که اشکالاتی در این زمینه در نزد منکرین و مستبعدین نسبت به معاد وجود دارد که اونها رو بیان میکنند. اشکال اول رو در جلسه قبل ملاحظه فرمودید و اما اشکال ثانی که موضوع بحث این جلسه است. عده‌ای میپندارند که اگر بناس قیامت یا بعث و حشر و جنت و نار اتفاق بیفته، این به لحاظ مکانی در کدام موضع از مکانها هست؟ آیا در زمین هست؟ آیا در آسمانها هست؟ آیا در بین آسمان و زمین است؟ آیا در کجا هست؟ جای سؤاله که اگر در زمین باشه که زمین قطعاً وسعت این معنا رو نداره که بتواند همه افراد رو که لمجموعون الى میقات یوم معلوم هست در خودش جا بده. بررسی اجمالی میگی که ظرفیت افرادی که در هزار سال بخوان باشند رو به سختی داره، چه برسه به هزاران سال. ولذا مکانن قیامت نمیتواند در زمین باشد. اگر بخواد در آسمان باشد، اون هم باز محصول دیگری دارد. محصول دومش این هست که در حقیقت با آیاتی مثل و جنت عرض و هست سماوات و بالعرض ما روبرو هستیم که چگونه می شود که در حقیقت خدایی که می فرماید بهشت یک نفر در بهشت و خانه یک انسان بهشتی به حدی وسیع است که عرض و هست سماوات و بالعرض رو شامل می شود، دیگر طبعا جا برای اینکه دیگران حضور داشته باشند نخواهد موند. و اگر فوق آسمان و زمین باشد، بر اساس هیئت قدیم فوقی برای این افلاک وجود ندارد، برای اینکه افلاک جهات دارند و فوق اینها اصلا جهتی وجود ندارد، نه فوقی نه تحتی نه یمینی نه یساری، در حالی که قیامت دارای جهت هست و جهنم و بهشت جهت دارد. این هم پرسش دومی که مطرح میکنند. و ثانیها ان القیامت والبعث والحشر والجنت والنار اذا وقعت و تحققت فهی فی ای موضع تکون. اگر بنا باشه ما قیامتی داشته باشیم و بعث و حشر و جنت و نار، این مکانش کجاست؟ در کدامین موقعیت مکانی وجود دارد؟ احیف السما آیا در آسمان است؟ افل ارض آیا در زمین است؟ او فی ما بینهما در بین زمین و آسمان. فان کانت واقعتا فی وجه الارض، اگه بخواد روی زمین باشه، فکیف یسع وجه الارض لجمیع الخلائق کلها، چگونه ممکن است که این زمین و سطح زمین بتواند همه انسان‌های ادوار مختلف و اکوار مختلف رو در خودش جای بدهد. فکیف یسع وجه الارض لجمیع الخلائق کلها، در حالی که فقط برهن علی قدر مساحتها، اونگونه که مساحان بررسی کردند اندازه مساحت زمین به حیثی است که لا یسع افراد الانسان التي حصلت في مدت الف سنه، توان این که بتواند افرادی که در 1000 سال در زمین زندگی کردند رو جای بدهد. و ظرفیت مکانی جا دادن 1000 سال از افرادی که در این زمین زیستن رو ندارد. حالا اذا بقیت تناسلو و ارتفع الموت، اگر نسل و نسل‌های بعدی ادامه پیدا بکنند و موت هم برطرف بشود، فکیف من اجتماع الافراد الحاصله فی مدت متطاوله و دهور غیر محصوره فی عدد، چگونه ممکن است افرادی که در یک مدت طولانی و دهور غیر محصوره در عدد جمع بشن و محدود بشن که بتوانند در زمین قرار بگیرند. بنابراین زمین وسعت این معنا رو ندارد که بتواند قیامت رو تحمل کند. و این کانت فی داخل اطباق سماوات، اگر بنا باشه که در داخل طبقات آسمان باشه، این چگونه با قول حق سبحانه و تعالی که فرموده و جنت ارض و هست سماوات و الارض جور در میاد؟ قطعاً خانه ای که برای یک بهشتی هست اگه بنا باشه ارض و هست سماوات و الارض باشه، طبعاً جا برای دیگران نخواهد موند. و اگر بنا باشه که فوق آسمان و زمین و افلاک باشه، این فوقیت جهت میخواد برای قیامت، در حالی که فوق آسمان و زمین جهت وجود ندارد اونطوری که در هیئت گذشته بوده. و انکانت فوق الافلاک کلها فیکون وجودها فی لاجهه، طبعا وجود قیامت در لاجهت خواهد بود، معکونه معکونها، با اینکه قیامت دارای جهات است و بهشتی دارد، جهنمی دارد، برای بهشتی ها متاعی هست، مکانی هست و امثال ذلک. ولی جواب عنه، جوابی که از این شبهه دوم به لحاظ شبهه مکانی در باب قیامت مطرح شده این است که اساسا نشئه آخرت با دنیا قابل مقایسه نیست، اصلا در این نشأه نیست، در این عالم نیست که ما بخواهیم بگیم حالا در زمین است یا آسمان است یا فوق زمین و آسمان، در یک عالم دیگری است و اطوار و شؤونات دیگری برای اون عالم سخت شده است. ولی جواب آن ان الاخرت عالم تام من درسها که لیس ینتظم ما هذا العالم فی سلک واحد، با این عالم اصلا جور در نمیاد، معیارها و ملاکهایی که برای قیامت هست هرگز برای دنیا قابل جمع نیست. ولا هی واقعت فی جهت من جهات هذا العالم ولا فی حیز من احیاز هذا العالم، چرا؟ برای اینکه لکونها قیامت نشأت ثانیه غیر هذه النشأه، یک نشأه و عالمی است متفاوت با این نشأه، لذا معیارها و ملاک ها با اونها متفاوت هستش. کما انما یراه الانسان فی نومه من الامور العظیمه والافلاک والسحار الواسعه لیست واقعتا فی حیز من احیاز هذا العالم الحسی، عالم رؤیا عالمی است که در حقیقت میتوان انسان یک نوع مقایسه بین عالم آخرت و با عالم رؤیا داشته باشد. در خواب انسان حقایقی رو میبیند بسیار بسیار وسیع‌تر از آنچه که در نشأه طبیعت هست با معیارهایی متفاوت. میفهمن که این نشأه، نشأه دنیا با نشأه قیامت و آخرت متفاوت است. کما انما یراه الانسان فی نومه من العمور العظیمه والافلاک والسحار الواسعه، که این امور عظیمه لیست واقعتا فی حیز من احیاز هذا العالم الحسی. فهذا جواب و اشکاله من جهت المکان، این اشکال دوم بود که از جهت مکانی نسبت به قیامت وجود داشت که پاسخش رو بیان فرمودن. اما اشکال سوم از نظر اشکال دوم از نظر مکانی بود، اشکال سوم از نظر زمانی است و میخوان بررسی کنند که آیا زمان آخرت کی هست، که اگر این زمان آخرت وصل به زمان دنیا باشد، این متصل بودن به جهت اینکه زمان مقدار حرکت است، پس حرکت‌های این عالم هم بایستی ادامه پیدا بکند. اگر این زمان قیامت متصل است به زمان دنیا، لازمش این است که موجوداتی که در عالم دنیا هستند اونها هم حرکتشون ادامه پیدا بکنه تا از حرکت اونها زمان آخرت تولید بشود، در حالی که مسئله حرکت هایی که برای این نشأه هست دیگه به اصطلاح اعتقاد به قیامت دیگه تمام شده است و این عالم بایستی که به پایان رسیده باشه. و ثالثها و هو الاشکال الناشی من جهت الزمان و الحرکه، بیان این اشکال نستش که ان وجود القیامت لابد و ان یکون فی زمان مستقبل که یتجدد، و این زمان عقیبه، این زمان قیامت عقیبه زمان دنیا باشد، هاذا الزمان الذی نحن فیه. خب وقتی زمان متصل شد با زمان دنیا، یعنی زمان آخرت با زمان دنیا مرتبط و متصل شد، و یلزم ان یتصل زمان دنیا مع زمان الاخره فی امتداد واحد، در یک امتداد قرار می گیرند. خب این امتداد اقتضای چی دارد؟ و اتصال الزمانه یستلزم و اتصال الحرکت الحافظت للزمان و استمرار الجسم المتحرک حرکتن سرمدیتن دوریتن غیر متناهیت الاعداد و الادوار و الاکوار. خب این زمان قیامت هم ارتباط پیدا میکنه با زمان دنیایی که زمان دنیا هم پیشینی سرمدی و دهری داشته است و اتصال زمانه یستلزم و اتصال حرکت الحافظ دله و استمرار الجسم المتحرک حرکتن سرمدیتن دوریتن غیر متناهیت الاعداد و الادوار و الاکوار و هازا یستلزم و استمرار هازه الدار. ما تمام تلاشمون این استش که یک دار دیگری رو اثبات بکنیم و نشأه دیگری رو در حقیقت به عنوان قیامت اثبات بکنیم. اگر بنا باشه این زمان به زمان دنیا بچسبه و متصل بشه، اقتضا میکند که حرکت هم همون حرکت باشه و طبعا اون عالم به این عالم منتهی میشود، یعنی ادامه پیدا میکند و تغییر عالم اتفاق نخواهد افتاد. بازای سلزم و استمرار حاضر دار و بقا الفلک دوار، در حالی که و هوه مما یصادم القوانین الدینیه و القواعد الملیه، این با قوانین و معیارهایی که در مسائل ادیان گذشت با هم سازگار نیست، چرا که بنا شد که آخرت یک عالمی دیگر و دنیای متفاوت و نشئه مختلف باشد. و ها به مما یصادم القوانین الدینیه و القواعد الملیه، لقوله تعالی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. در این دنیا انسان مالک زمین و خانه و امثال ذالک هست به ظاهر، اما در واقع در روز قیامت این معنا آشکار می شود، اون دار دیگه هیچ کس مالکش نیست غیر از حق سبحانه و تعالی. قیل لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. وقد اشار الى تقریر حوزه شبهت المفصله، حق سبحانه و تعالی این شبهه رو که شبهه زمان هست در باب قیامت فرمود و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، میگویند که اگر شما انبیای الهی راست میگویید که قیامت وجود دارد، اون قیامت به لحاظ زمانی کی میخواد اتفاق بیفته؟ که این پرسش رو هم به عنوان اشکال ثانی از ایشون نقل میکنه. ول جواب الحق ما وقعت الاشارت و الیه به قولی سبحانه، جوابی که برای این اشکال هست این آیه الهی است و قرآن است که فرمود ما ينظرون الا صيحة واحده تاخذهم وهم يخصمون. بفرمایند که اون چیزی که به عنوان قیامت اتفاق میافتد یک امر دفعی است، نه یک امر تدریجی و متدرج که زمانی به زمان مادی دنیایی داشته باشد. یک امر تام است، یک امر فعلیت یافته است. اگر امری غیر فعلیت یافته باشد زمان نیاز دارد، تدریج نیاز دارد، اما قیامت یک عالم تام از فعلیت یافته است و دفعی یافت می شود. و توضیح او علا وزان ما علم تبدیل مذکور فی دفع شبهت الواردت فی جهت من جهت المکان، همونطوری که شبهی که در باب مکان بود رو ما بیان کردیم و دفع کردیم که این در عالم دیگری اتفاق می افتد، نه در عالم ماده و مکان مادی دنیا زمین یا آسمان. اینجا هم همین طور است، فإن الزمان والمکان متوافقان فی الاحکام، زمان و مکان در عالم طبیعت در احکام یکی هستند، مادی هستند، قابل اشاره حسی هستند و امثال ذالک. اما و العین و متا هم متلازمان فی نحو الوجود. عین یعنی هیئت حاصله متمکن با مکان و متا هم عبارت است از هیئت حاصله متضمن به زمان. باید دید که متضمن چگونه متضمنی است، متمکن چگونه متمکنیست و مکان و زمان چگونه مکان زمانی هستند. اگر مادی باشند خب همون زمان و مکان رائج و مصطلح روز است، اما اگر زمان و مکان تقریقت متغیر باشند و متفاوت باشند به صورت عین و متا بخوان لحاظ بشوند، اونا در نحوه وجود با هم متلازمند. عین و متا در نحوه وجود متلازمند، زمان و مکان هم در نحوه وجود با هم متلازم هستند، در احکام اکسانند. فی نحوه الوجود و القوام منسلکان فی سلک واحد من الانتظام. ما باید کاملا بین زمان و مکان و عین و متا فرق بگذاریم. یکی ناظر به زمان و مکان، ناظر به نشئه طبیعت است، و عین و متا ناظر به نشئه ماوراء طبیعت، یعنی هیئت متضمن، هیئت حاصلی که از متضمن به زمان انتزاع می شود، این در زمان نیست. کما اینکه هیئت حاصله متمکن به مکان هم در مکان رائج مصطلح روز نیست، بلکه هر کدام احکام خاص خودشون رو دارن. فکما ان مکان الاخرت خارج عن امکنت هاذ العالم فکذا زمان الاخرت خارج عن ازمنت هاذه الدار الفانیه. بل هما یهیتان به هازین، یعنی زمان و مکان آخرت محیطن نسبت به زمان و مکان عالم دنیا. نسبت و کل من هما نسبتن واحده الی ما به ازائهی، نسبت هر کدام از مکان و زمان با مقابل خودش در حقیقت مساوی است. اگر مادی باشد به یک جور مقایسه می شود، اگر غیر مادی باشد به گونه دیگر. نسبت کل من الزمان و المکان نسبت واحده الى ما به ازاهی من خصوصیات امکنت هذا العالم و ازمنته. بنابراین نسبت زمان و مکان در عالم قیامت با نسبت زمان و مکان در عالم دنیا متفاوت است. در عالم دنیا نسبت زمان و مکان با تدریج ملاحظه می شود، اما نسبت زمان و مکان در آخرت با حیثیت فعلیت یافتگی و تام بودن و دفعی بودن لحاظ می شود. اولا ترا انه قد عبر عن زمان الاخره به قایت القله. شما ملاحظه فرمایید که خدای عالم وقتی از زمان آخرت سخن میگه در نهایت در حقیقت کم بوده کمی زمان در نهایت کمی زمان بیان میشود. مثلا فرموده است ولی قولی تعالی و ما امر الساعه الا کلمح البصر او هو اقرب. خب این عبارت بیان چی رو داره؟ بیان این معنا رو داره که تنبیهن علی فعلیت الاشیاء هناک. اونجا دیگه زمان، زمان تدریجی نیست، زمان متسرم و متغذی و منسلم و متدرج نیست، بلکه زمان اونجا به دفع، به یک دفعی برمیگردد. تنبیهن علی فعلیت الاشیاء هناک. اگر اشیاء بالقوه باشند، بالاستعداد باشند، طبیعی است که اون موجود بالقوه و مستعد بایستی با حرکت و تدریجا به جایگاه نهایی و مقصد نهاییش برسد. اما اگر یک موجودی کامل بود، نه متکامل نه مستکمل، این موجود دیگه تدریج برای او معنا ندارد و در دفع یافت می شود. تنبیهن علی فعلیت الاشیاء اونا که در عالم آخرت و کونها، این که قیامت علی غایت الکمال و تمام هست. و انت ازا قست مبادع الحرکات المتفاوته قوتن و ضعفن و سرعتن و بطئن بعضها الى بعض. وقتی شما مقایسه کردی مبادی حرکت، اینجا نکته فلسفی قابل توجهی رو بیان میکنن، میفرمایند که اگر مبدع حرکت از شدت خاصی برخوردار بود، این مبدع با منتها یکیست، دیگه فاصله ای نیست. اما اگر مبادی حرکت اون شدت رو نداشته، طبیعی است که با در فاصله زمانی باید به اون شدت برسه. و انت ازا قست مواد الحرکت و حرکات المتفاوته از نظر قوت و ضعف، که این مبدع چقدر قوی است یا چقدر ضعیف است یا چقدر سریع است یا چقدر بطیع است، اگر از نظر مبدع قوت، مبدع حرکت لحاظ بشه، بعضی از مبادی حرکت با بعضی دیگر مقایسه بشن، که قوا ارامین سهامن، دو تا تیر اندازی که دارن تیر می اندازن به یک مقصد واحد، فی مسافت نحو مرم نحو المرما فی مسافت واحده، یک فاصله مثلا 1000 متری رو دو تا تیر انداز میخوان تیر بندازن. خب در فاصله شون یک فاصله است، مبدأ حرکت به لحاظ زمان هم یک زمانه، ولی اگر اون کسی که به شدت تیر رو میاندازد بررسی بشه، او سریعتر در حقیقت تیر رو به مقصد خواهد رسون. که قوا رامین سهامن نحو المرما فی مسافت واحده فوجدت کل ما کان میابی، که هر اون رامی که قوی تر باشه، اقوا قوتن و اسرع و حرکتن باشه، فهو اقل زمان و حرکتن، اقل زمان حرکتن، از نظر زمان هم حرکتش کمتر خواهد بود. حتی لو فرزت قوتون مباشرتون لتحریک فی غایت شده، حتی اگر شما فرض کنید اون قوه مبدع و مباشر تحریک در نهایت شدت باشد، کانت الحرکت و واقعتا منها دفعتا واحده، همون لحظه که شلیک میکند همون لحظه هم به هدف میرسد. اگر قوت اون رامی در نهایت شدت باشد، شلیک همان و هدف همان. اینجا هم اگر خدای عالم فرمود که لم هل بسر او هو اقرب، چون به اراده الهی بسته است و این اراده الهی یک شدت بی نهایتی دارد. کانت الحرکت و واقعت منها دفعتا واحد، فعضا و شیر الى زمان الاخره، اگر بنای به قیامت باشه که به زمان آخرت ما بخوایم اشاره کنیم، الى اشیر الى اقل ما تصور من الازمنه، به کمترین زمان باید باشه، که فرمود که لمح البصر او هو اقرب. و ازا اشیر الى مکان الاخره، اشیر الى اوس، بله این به لحاظ زمانی فرمودند که دیگه لمح البصر او هو اقرب است، اما اگه به لحاظ مکانی باشه، به ازا اشیر الى مکان الاخره، اشیر الى اوس ما یتصور من الممکنه، چون در حقیقت اون فاعلی که داره مکان رو تنظیم میکنه یک فاعل قوی و غیر متناهی است از نظر قوت، طبعا وسیع ترین مکان رو نظر میگیره. و ازا اشیر الى مکان الاخره، اشیر الى اوسع ما تصور من الامکنه، که قوله جنت ارض و هست سماوات و الارض، مکانی که برای قیامت در نظر گرفته می شود، این گونه است که بهشت یک نفر می تواند معادل با وسعت آسمان و زمین باشد. و امر الاعاده، که امر الابداع، همونطوری که در اعاده، همونطوری که در ابداع امر الهی کن فیکونی است، در امر اعاده هم همینطور هستش. و امر الاعاده که امر الابداع، و ما امرنا الا واحده کلم هن بالبصر، و شأن البدایته که شأن النهایه حذف الغزت بالغزه و الغزه. چون اینها بدایت و نهایت از جایگاه پروردگار عالم است و در پروردگار عالم کم و زیادی معنا ندارد، بنابراین شأن بدایت مثل شأن نهایت است، همونطوری که در بدایه فرمود و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر، در نهایت هم فرمود که و ما امر الساعه الا کلمح بالبصر او هو اقرب، و اینها هیچ تفاوتی به هم نمی کنند که شأن نهایه حذف القزت بالغزه، همونطوری که غزه با غزه، یعنی در حقیقت اینها به محاذات هم و موازات هم هستند، اون هم همینطور است، بدایت و نهایت هم همینطوره. و کل انسان یرجع فی آخر الامر فی آخر امرهی الى فطرته الاصلیت الذی خرج عنها، انسان در نهایت همون گونه خواهد بود که در بدایت بوده است. و کل انسان یرجع فی آخر امرهی الى فطرته الاصلیت الذی خرج منها و رد الى مبدا الذی که صدر منه. البته اگر انسان در این نشأه که آمد طبیعتش رو و حیثیت انسانی خودش رو از دست نداده باشه و حیثیت حیوانی و سبعی و بهیمی و شیطنت و قساوت حجریت و امثال ذلک رو نگرفته باشه و با همون طبیعت انسانی باشه، با همون احکام روبرو خواهد شد. و رد الى مبدا الذی صدر منه ما لم يتغير فطرته الاصليه بالمسخ او التمس، که مسخ شده باشه یا تمس شده باشه، که در حقیقت فطرت اصلی خودش رو از طریق مسخ و تمس از دست داده است. نعوذ بالله من الحور بعد الکور، که حق سبحانه و تعالی را پناهگاه خود قرار میده، معاذ الله که به این امر معاذ الله مبتلا بشویم که با مسخ و تمس هویت اصلی انسانی شریف خودمون رو از دست بدهیم. الهور بعد الکور، اونطور که در کتاب لغت آمده، یه نقصان بعد از زیاده. ما حیثیت انسانی داشتیم، این زیاده است. اگر از حیثیت انسانی در افتیم به حیثیت حیوانی، این نقصان است و پناه میبریم از این که اول زیاده داشته باشیم بعد به نقصان مبتلا بشویم. اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تفسیر سوره مبارکه از سجده از تفسیر مرحوم سلام متعلهین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ 10 فروردین 1405. همچنان در تفسیر آیه 10 این سوره مبارکه هستیم که در باب معاد است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قالوا ایذا ضللنا فی الارض ایننا لفی خلق جدید بل هم بلغاء ربهم کافرون. مرحوم سلام متعلهین در باب معاد تلاش فراوانی دارند تا حیثیت اعتقادی معاد رو ضمن اینکه از منابع وحیانی مخصوصا قرآن مجید آیات فراوانی در باب معاد بیان شده است، این حقیقت وحیانی را برهانی هم داشته باشند، هم کتاب باشد و هم حکمت، و لذا تلاش فراوانی در عقلی کردن و برهانی کردن مسئله معاد و شؤونات معاد دارند. در این رابطه اصل معاد به عنوان یک حقیقت اعتقادی مورد پذیرش است، اما بسیاری از مسائل و خصوصا کیفیت حشر انسان‌ها، مسئله معاد جسمانی و نظائر آن، جای بحث و گفتگوی فراوانی است و متاسفانه کار جدی زیادی هم در این رابطه نه از حکما، نه از متکلمین، نه از مفسرین نشده و فقط اکتفا شده به همین ظاهری که از آیات قرآنی و یا روایات در این زمینه آمده است. مرحوم سلام‌الطالعین ضمن تفسیر این آیه به بحث معاد پرداختند و اشکالات و شبهاتی که در این رابطه هست رو هم ذکر می‌کنند و به پاسخ اونها می‌پردازند. چهار اشکال رو در حقیقت در این فضا مطرح می‌کنند که تاکنون دو اشکال و دو پرسش و سوال مطرح شد و پاسخ داده شد. اکنون در مقام تبیین مسئله معاد اشکال سوم رو بیان می کنند و بعد اون پاسخ می فرمایند. اشکال سوم این هست که آیا این بدنی که انسان با او داره زندگی می کنه و این نفس انسانی با او محشور هست، بعد از مفارقت نفس از بدن این انسان به کدامین عالم منتقل میشه؟ اونی که از او به برزخ می اسم میبریم و نام میبریم، آیا همون برزخی است که در قیامت وجود دارد یا این دو نوع برزخ متفاوتند؟ انسان اول در یک برزخی میرود بعد در یک برزخ دیگر. این سوال هم باز در حوزه مسئله معاد جای بحث و گفتگو دارد. این اختلاف رو باید تبیین کرد و بعد پاسخ مناسب رو از جایگاه حالا یا نگرش های عرفانی یا نگرش های برهانی تبیین کرد. می‌فرمایند که وقد اختلفوا فی ان البرزخ الذی سیسیر الارواح الیه بعد المفارقت عن الدنیا و عین البرزخ الذی بین الارواح المجرده و الاجسام طبیعیه ام غیره. یک سوال که نوعا مسائل در باب معاد چون روشن نیست، یا به صورت شبهه یا به صورت اشکال یا به صورت سوال مطرح است. این یکی از سوالاتی است که احیانا منکرین معاد مطرح میکنند. آیا اون برزخی که ارواح بعد از مفارقت از بدن در دنیا به اون منتقل میشوند، آیا همون برزخی است که ارواح مجرده در روز قیامت در اون برزخ هستند یا غیر از اون هست؟ وقد اختلفوا فی ان البرزخ الذی سیسیر الارواح الیه بعد المفارقت عن الدنیا هو عین البرزخ الذی بین الارواح المجرده و الاجسام طبیعیه ام غیره ام غیره. ول اکثر افرادی که در باب معاد احیانا استدلال میکنن، بحث و گفتگو دارن، میگن الا ان احدهما غیر الاخر، یعنی برزخ ابتدایی که ارواح بعد از مفارقت از بدن در دنیا به اونجا منتقل می شوند، غیر از اون برزخی است که ارواح در نهایت در روز قیامت در اون برزخ هستند. ول اکثر و علا ان احدهما غیر الاخره، حقیقتن از نظر حقیقت دو نوع ما برزخ داریم که حقیقت هر کدام با دیگری متفاوت است. قائلین، اینها معتقدند، به ان تنزلات الوجود و معارجهی دوریتون، مستدلین به ان صور التي تلحق الارواح في البرزخ الاخير انما هي صور الاعمال و نتیجه الافعال السابقه تنشأة الدنیاویه بخلاف صور البرزخ الاول. ما دو تا برزخ داریم که این دو تا برزخ ها هم به لحاظ حقیقت از همدیگه ممتاز و جدا هستند، هم در سیر نزولی و هم در سیر صعودی انسان به برزخ میرسد، اما برزخ سیر نزولی با برزخ سیر صعودی متفاوت است. در برزخ سیر صعودی در حقیقت اون دستاوردهایی که انسان در عالم دنیا به لحاظ عقاید و اخلاق و عمل و امثال ذلک داشته، صورت اینها در اون برزخ آشکار و ظاهر می شود، نه در برزخی که بعد از مفارقت از دنیا برای اونها هستش. قائلین معتقدند به ان تنزلات الوجود و همچنین معارجه، یعنی قوس نزول که تنزل وجودی است و معارج که قوس صعود هست، دوریتون، اینها در دورانی هستند که دو قوس رو طی میکنند، قوس نزول، قوس صعود. و اختلاف در این است که مستدلین به ان الصبر التي که تلحق الارواح را در برزخ اخیر که قیامت باشه، انما اون صبر، صبر الاعمال و نتیجت و افعال سابقه، که در حقیقت روح اون اعمال و صورت اون کردار و رفتار و گفتار که در دنیا انجام میشه اونجا محشور میشود. بأن الصور التي تلحق الارواح في البرزخ الاخير که قیامت است، انما هي صور الاعمال و نتیجه الافعال السابقه في النشأه الدنياويه، بخلاف صور البرزخ الاول که بعد از مفارقت از دنیا انسان به اون برزخ منتقل میشود. بنابراین فلا يكون احدهما این الاخر، لکن نهما مشترکانه فی کونهما عالمن غیر مادین و جوهرن غیر طبیعی. در حقیقت میان این دو برزخ و خصوص من وجه هستش، یک حس مشترکی درش وجود دارد و اون حس مشترک عبارت است از اینکه هر دو غیر مادین و غیر طبیعین، اما هر کدام یه تفاوتی دارن. در یکی از اونها حقیقت اعمال و صور رفتار و کردار اونگونه که هست آشکار می شود، اما در برزخ اولی در حقیقت به اون صورت اون صور حاضر نمی شود. بنابراین این دو تا برزخ حقیقتاً با هم متفاوتن. اما مرحوم سمتالی می فرماید که و اقولو فیه بحثان کشفیون، این مسئله رو باید ما از نگرش های کشفی و شهودی و عرفانی روشن بکنیم که لا یمکن ارزه لغیر المکاشف علی وجهه، اونگونه که باید اگر بخواهد روشن بشود بر غیر مکاشف این روشن نخواهد شد. اما از اون جهت که بالاخره سالکان این طریق ولو از نظر غیر کشفی هم باشن باید مطالب رو بدونن، توضیحی میدیم و اون هستش که الا انه یجب ان یعلم کل سالکن، هر کدام از سالکان مسیر معاد و محققان این راه، این است که ان وحدت الجواهر العالیه و المواد المتعالیه لیست من قبیل وحدت الاشخاص طبیعیت الواقعت فی عالم تزایق و تصادم و تزاد. حقایق در اون عالم مطابق با اون عالم حضور دارن، هر نشعه شؤونات خودش و حقایق خودش رو مطابق با نشعه خودش، عالم دنیا چون با ماده و طبیعت و اینها گره خورده، زمین و زمانش هم بایستی با همین ویژگی باشد. اما عالم برزخ که دیگه از حیثیت مادی در اون خبری نیست و طبیعی در اون اسمی نیست، به گونه دیگر است. لذا مسئله وحدت در این عالم با وحدت در اون عالم متفاوت است. در این عالم دو امر که نقیض هم باشن ممکن است که، یعنی امکان ندارد که اینها با هم جمع بشن، اما در اون عالم شرایط متفاوت است. وقتی نشعه برزخ رو ما یک نشعه واحد ممتد به اصطلاح دارای مراتب بدانیم، می توانیم اون رو حتی موقعیت امور متضاد رو یا امور متناقضه رو هم در اون فضا شاهده بکنیم. اگر در باب مثلا واجب سبحانه و تعالی میگیم هو الاول و الاخر، هو الظاهر و الباطن، با اینکه اول غیر از آخر است و آخر غیر از اول است، ظاهر غیر از باطن است و باطن غیر از ظاهر است، چگونه یک حقیقت هم اول است هم آخر، هم ظاهر است هم باطن؟ برای این است که اون نشأه با وحدتش به گونه دیگر است. وحدتش وحدت مادی و طبیعی نیست که در یک مقطع به اصطلاح دو امر متناقض نتونن قرار بگیرن. نمونه هایی رو ایشون ذکر می فرمایند که به خاطر داشتن نوع دیگری از وحدت می تواند امور متضاد را یا متناقض رو در خود داشته باشد. در باب برزخ هم همینطور است. برزخ یک حقیقت واحد ذو مراتب است، در مرتبه از اون یک جلوه‌ای و شؤوناتی از حقایق ظاهر می شوند، در مقطع دیگر همون حقیقت با شأن دیگری ظاهر می شوند. و اقول فیه بحث کشفی که لا یمکن عرضه لغیر المکاشفه على وجهه الا انه یجب ان یعلم کل سالکن که ان وحدت الجواهر العالیه و وحدت الموادی المتعالیه لیست من قبیل وحدت الاشخاص طبیعیه که با حیثیتهای مادی همراه هستند، الواقعت فی عالم تزایق و تصادم و تزاد. وحدتی که در نشأه طبیعت هست هرگز امور متضاد در او جمع نمی شوند، هرگز امور به اصطلاح متقابل که تقابلشون چه سلب و ایجاب است، چه ملکه و عدم ملکه است، چه تضاد است و چه تزایف، در او جمع نمی شوند. لذا اینها به اصطلاح امور متقابله از اونها یاد می شود در نشأه طبیعت. اما همینها در نشأه دیگر ممکن است در یک موقعیتی با هم جمع بشوند. خب و یعلمو یعنی باید سالک بداند که وحدت جواهر عالیه و مبادی متعالیه از قبیل وحدت اشخاص طبیعی نیست. این یک مطلب. و مطلب دیگری است که و یعلمو ایزن که ان وحدت الموضوع التي اعتبرها المنطقیون فی شرائط تناقض لابد ان یخص بما یتحقق فی المادیات. در حقیقت این که گفتن در تناقض مثلا 8 وحدت شرط است، این وحدت موضوع در حقیقت وحدت موضوع مادی است. و یعلم ایزن ان وحدت الموضوع التي اعتبرها المنطقیون فی شرائط تناقض لابد ان یخص بما یتحقق فی المادیات حتی یسقط التناقض بین الامرین المتناقضین. تناقض در دو امر متناقض سلب و ایجاب در اون جاییست که یک موضوع یک مکان مادی باشد. و الا فکثیرا ما یجتمع المتناقضان فی موضوع غیر طبیعی موجود فی غیر هذا العالم. چه بسا ما امور متناقض رو و متضاد رو و ملکه و عدم ملکه را در یک موضوع غیر طبیعی موجود بدانیم در غیر این عالم مادی. فان المتقابلات که در اون 4 وجه تقابل بیان شد، سلب و ایجاب، تضاد، تزایف و ملکه و عدم ملکه، حاضرتون عند المرتفعين عن حزیز حاضر ادنا. اگر از کسانی که از عالم طبیعت رفعت یافتند و بالا رفتند و به عالم تجرد رسیدند، دیگه چه بسا این متقابلات رو مجتمعاً ببینند. فلا فکثیرم ما یجتمع المتناقضان فی موضوع غیر طبیعی که موجودن فی غیر هذا العالم، که این متناقضان موجودند در غیر این عالم مادی. فإن المتقابلات حاضرتون عند المرتفعین عن حزیز هذا الادنا، یعنی هر دوی متقابل در نزد اون کسانی که رفعت جستن و از نشعه طبیعت برتر رفتن اونها رو با هم میبینن. و یا و صدق الکلی طبیعی که از شاهد زندش همینه، و صدق الکلی طبیعی علا افراده المتقابلت ینبه که علا هازا. کلی طبیعی انسان، انسان هم شامل انسان موجود می شود و هم انسان معدوم مقدر، یا شامل هم انسان اعما می شود و هم شامل انسان بصیر، یا شامل انسان اب می شود یا انسان ابن، یا شامل انسان سیاه می شود یا شامل انسان سفید. هیچ کدام از این متقابلات در اونجا ممنوع و مسدود نیستن. فإن المتقابلات حاضرتون عند المرتفعین عن حزیز هذا الادنا، یکی از نمونه ها و شاهد ها اینه. و صدق الکلی طبیعی مثل انسان علا افراده المتقابله که نمونه هاش یاد کردیم، ینبه که علا هازا. و کذالک الحکم و اندما یتصور العقل وجودن و عدمن و سوادن و لا سوادن لشیء واحد. انسانی میتواند هم بینا باشد هم نابینا، هم سیاه باشد هم غیر سیاه، هم باشد هم نباشد، همه و همه اینها در یک فضای عقلانی کاملا قابل ترسیم هستند. بنابراین وجود امور متقابل رو میتوانیم در موضوع واحد در نشأه غیر مادی شاهد باشیم. و مما یدل علی ما ذکرنا قوله تعالی، از اون مواردی که ما ذکر کردیم که در غیر نشأه طبیعت می توان امور متقابل رو در یک موضوع واحد دید، همین بیان الهی است که فرمود و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. یا اگر حکما در باب واجب تعالی می فرمایند که هو المبدا الموادی و هو غایت الغایات، او هم آغاز است و هم انجام است. همون کسی که مبدا المبادی است، غایت الغایات هست، این شاهد دیگری است که اونها در این رابطه دارند. یا اگر گفتن ان العقل الفعال ثمره العقل المستعاد کما انه مبدا فاعلی له، خب عقل فعال ثمره عقل مستفاد است، در عین حال عقل فعال است که عقل مستفاد رو به این جایگاه رسونده. این هم نمونه دیگری با اینکه عقل مستفاد به گونه ایست و عقل فعال به گونه دیگر. و کذا ما علیه المحققون من العرفا که ان العقل الاول هو الحقیقت المحمدیه اندن بعاصهی و وصولی الى مقاعد المقام المحمود. ما عقل اول رو که در آغاز هستی صادر شده است با انجام هستی که در حقیقت مقام محمود حضرت پیامبر صلوات الله و سلام هست یک جا می دونیم. مقام محمود اصانی ابعفک ربک مقاما محمودا در نهایت ظاهر می شود. این همون عقل اول است که اول و آخر یکی هست در اونجا. و هو الحقیقت المحمدیه ان العقل الاول هو الحقیقت المحمدیه اندن بعاصی و وصولی الى المقام المحمود المختص به این عقل اول. و بالجمله خصوص بالاخره این شواهد و نمونه هایی که یاد کردیم بخوام پاسخ اون سؤال منکرین ملحدین و یا اهل شبهه بحث معاد رو ذکر کنیم که آیا برزخ اولی با برزخ ثانوی یک حقیقتن یا نه. جواب این است که به بل جمله ان العالم المتوسط البرزخی من جملت مواد الانسان، از جمله مواردی است که انسان از اون مرحله نازل می شود، چون انسانی که نازل می شود از مرحله و نفخ فیه من روحهی میاد تا مرحله عالم طبیعت و از این مرحله می گذرد. ان العالم المتوسط البرزخی من جملت مواد الانسان التي قد نزلت حقیقت الانسان و ماهیت الانسان منها، از اون موادی که متوسط برزخی است. و سیغه او و بعد هم رجوع نفس الیها، رجوع نفس انسانی به همین عالم متوسط برزخی. ولی کلامو فی وحدت ذلک العالم و تعددهی صدورن و ورودن کل کلام فی سائر المباد المحصلت لماهیت الانسان اولا. به هر حال اینها هم در سیر صعودی و هم در سیر نزولی حضور دارند، یک حقیقتن اما با جلوه های مختلف. در سیر نزولی فعلیتی تام ندارند، در سیر صعودی فعلیتی تام دارند و نظائرهان. کل کلام فی سائر المواد المحصله لماهیت الانسان اولا و المکملت لوجودها اخیرا، و کامل شده این ماهیت انسان در مرحله آخر. یعنی انسان وقتی در سیر نزول است همه آنچه را که بناست داشته باشد دارد اما بالقوه، و در سیر صعودی همه آنچه را که استعدادن داشت به فعلیت رسونده و در مقام فعلیت است. فهم وقتنم ان کنت من اهلهی و الا فانت و شعنک. می‌فرماید که این مطلب از اون مطالب مهم و عمده است که باید روش کار بشه، فکر بشه و خوب تبیین بشه و نگاه بشه که واقعاً اون چی که در سیر نزولی اتفاق می‌افتد چه حقیقتی است و چه مرتبه از اون حقیقت هست و اونی که در سیر صعودی میاد چه گونه هستش. اما اشکال اخیر که به عنوان اشکال چهارم ذکر می‌شود همون شبهه معروف آکل و معکول هستش، که اگر این شبهه به این صورت ترسیم می شود که اگر یک انسان کافری یک مؤمنی رو بخورد و مثلا بدن این انسان رو مثلا حالا به صورت غذا در بیاورند و انسان اون رو بخوره، آیا در قیامت این شخص کافر است که به اصطلاح به لحاظ کفرش معذب است، یا به جهت اینکه این مؤمن رو خورده به جهت ایمانی که در حقیقت برای او از جهت خوردن بدن یک مؤمن حاصل شده، این از نعمت ها برخوردار است، آیا این کافر رو باید تعذیب کرد یا باید تنعیم و نعمت به او داد؟ بالاخره آکل یک فردی است، معکول یک فردی است. آکل مؤمن است و معکول کافر است. برعکس، یا آکل کافر است و معکول منعم است. اگر ما حکم معکول را که مؤمن است به آکل که کافر است بدهیم، پس باید این کافر را نعمت بهش بدهیم در حالی که استحقاق ندارد. و اگر بخواهیم حکم کافر را به این معکول مؤمن متقی بدهیم، باید او را عذاب بکنیم در حالی که او در حقیقت مستحق عذاب نیست. ولی اشکال الرابع انه اذا صار انسان معین قضاء لانسان آخر فالاجزاء المعکوله. انسانی که معکول واقع شد، اما ان یعاد فی بدن الآکل او فی بدن المعکول و ایامن کانه لا یکون احدهما به عینهی معادن به تمامه. دیگه بخشی از بدن این معکول در بدن آکل است و چگونه میتوان حکم معکول را به آکل داد اگر یکی مؤمن و دیگری کافر باشند؟ و به صورت واضح‌تر و ایزن ازا کان الآکل و کافرن و المعکول و مؤمنن، یلزم و تعذیب و تعذیب المطیعه و یلزم و تنعیم العاصی، یا باید اون کسی که انسان مطیع هست او رو عذاب کرد. چرا؟ چون کافر او رو خورده و الان جزء بدن کافر شده. یا باید اون انسان کافر و عاصی رو نعمت داد، چرا که الان بدن مؤمن در وجود او هستش. او یلزم ان یکون الاکل کافرا معذبا و المأکول مؤمنا منعما ما کونهما جسما واحد. با این که الان هر دویشون این معکول جزء بدن آکل است، اگر بخواهیم کافر را عذاب بکنیم دقیقت باید این مؤمن را هم عذاب بکنیم، یا اگر باید به این مؤمن نعمت بدیم باید به همین کافر هم نعمت بدیم، چرا که جسم واحد شدن. جوابی که برای این شبه هست این هستش که اساساً بدن در اینجا یک امر به تبع و بالعرض است، هرگز مقصود به ذات نیست. این چه که مقصود به ذات انسانی یا یک حقیقتی هست اون نفس اوست، و اکنون این که جزء این بدن باشه یا اون بدن مهم نیست. اگر کافر نفسش کافر است، او با همه لواحقش معذب است، و اگر مؤمن نفسش مؤمن است ولو در بدن کافر رفته باشد، دیگه اون بدن بدن مؤمن نیست، او با بدن دیگری که مطابق با نشأه وجودی اوست و نفس اوست محشور می شود و در حقیقت مورد انعام و نعمت الهی است. و اندفاع این اشکال این است که به ما مهدناه و ما قبلا این رو بیان کردیم که فی تشخص کل انسانن انما هو به نفسه، تمام سخن در همین جمله استش که شخصیت و هویت انسان به نفس او هست و بدن یک امر تابعی است، و تا زمانی که بدن به یک نفسی اضافه می شود بدن او محسوب می شود، و الا اگر بدن یک مؤمن متقی در بدن یک انسان کافر قرار گرفت دیگه بدن انسان مؤمن نیست، این همون بدن انسان کافر است، و برای انسان مؤمن بدن شایسته برای او صادر می شود. و اندفاعه به ما محدناه فی تشخص کل انسان انما هو به نفسه، و اما بدنه من حیث هو بدنه فلیس له تشخص الا بالنفس و لیس له من هذه الحیثیه حقیقت ولا ذات. از این جهت که از بدن از نفس و حقیقت جدا شده دیگه هیچ اعتباری ندارد، مثل یک تیکه گوشتی است، مثل گوشتی که زدن از قصابی میگیره، مال کدوم گوسفنده مال کدوم اینا هیچ معلوم نیست. بل لیس للبدن من حوزه الحیثیه حقیقت ولا ذات حتی یکون له فی ذاته تعین به هذا الاعتبار و توحد الا به حسب ما تصرف فيه نفسه و من حيث اضافته الى نفسه. بدن رو در حقیقت به حکم نفس میشناسند، اگر به یک نفسی اضافه شد این بدن مال اون نفس است، و نفس هر حکمی که پیدا کرد اون بدن هم با او لحاظ میشود، بنابراین این یک امر اعتباری است، اما نفس یک امر حقیقی است. لذا همین بدن ملاحظه فرمایید که در طول این 60-70 سال چندین بار عوض میشه و طفل است، نوزاد است، نوجوان است، جوان است، میانسال است، پیر است، همه این بدنها دارن عوض میشوند، و در حقیقت اما اون بدنی لحاظ می شود که با این نفس همراه هست و اضافه به این نفس می شود. بلیس لئین بدن من حوزه الحیثیه حقیقتون ولا ذاتون حتی یکون لهو فی ذاته تعیون به حوزه الاعتبار و توحدون، الا به حسب ما یتصرف و فیه نفسه، از اون جهتی که در این بدن نفسش تصرف می کند و من حیث و اضافت این بدن الى نفسه. و لیس من شرط کون بدن زید مثلا محشورن ان یکون الجسم الذی منه صار معکولا لسبع او انسان، من شرط این که بدن زید محشور است از اون جهت نیست که این بدن معکول یک حیوان درنده یا یک انسانی شده، از این جهت یک گوشته، یک لحمه، یک استخوانه، یک عصبه، هیچ به هیچ کس منسوب نیست. زمان فرمان که و لیس من شرط کون بدن زید مثلا محشورن ان یکون الجسم الذی منه صار معکولا، از اینکه جسم او شده معکول لسبع او انسان، من حیث هو جسم معین له حقیقه فی نفسه لحمیه او عظمیه او عصبیه، یا گوشت یا استخوان یا عصب، اینا در حقیقت وقتی جدا شدن دیگه به هیچ امری تعلق ندارن، خودشون به اندازه خودشون هویت دارن. لذا فرمود که ولیس من شرط کون بدن زید مثلا محشورن ان یکون الجسم الذی منه صار معکولا لسبع او انسان محشورا یوم القیامه، اون گوشتی که معکول سبع یا انسان شده اون که دیگه محشور نمیشه روز قیامت. بل المحشور لیس الا بدن زید به ما هو بدن زید که به اون نفس ملحق است. و این تبدلت ذاته فی نفسه، اگرچه هم در فی نفسه این نفس به هر حال تبدل پیدا بکنه، مثلا مؤمن به کافر بشه، کافر مؤمن بشه، این نفس با اون بدنی که این نفس با اون بدن اضافه و تعلقی داره به حکم نفس بر اون بدن رفتار می شود. بل المحشور لیس الا بدن زید به ما هو بدن زید. و این تبدلت ذاته فی نفسه لا به ما هو بدن زید بعد من حفظت شخصیته به نفسه التي تكون جهت وحدته و تشخصه. و این تبدلت جمیع اجزائه و صفاته فی نفسه، بفرمایند که تا زمانی که این بدن به نفس ملحق است، مرتبط است، تعلق وجودی دارد، این نفس در او ربوبیت خودش و مدبریت خودش رو اعمال می کند، جایگاه بدن انسان رو پیدا می کند، وگرنه این بدن نخواهد بود. لیس الا بدن زید به ما هو بدن زید و این تبدلت ذاته فی نفسه لا به ما هو بدن زید بعد من حفظت شخصیته به نفسه التي تكون جهت وحدته و تشخصه، که خودش یک تکه گوشتی باشد، و این تبدلت جمیع اجزائه و صفاته به نفسه لا به انها اجزاء بدن زید من حیث و هیه من اجزاء بدن زید به اینها، اون وقتی که جزء بدن زید شد و نفس در او تصرف کرد، البته اون بدن زید محسوب می شود و حکم نفس زید رو پیدا می کند. فاعتبر به بقاء شخصیت زید تمام عمرهی. خب همین رو شما ملاک قرار بده در ارتباط با خود زید که در تمام طول عمر خودش چندین بار این بدن تغییر پیدا کرده است. این تغییراتی که برای بدن حاصل می شود، خب تا اون زمانی که تعلق ها محفوظ هست این بدن هست، وگرنه دیگه اون بدن های قبلی هم رفتند و بدن زید محسوب نمی شوند. لا به انها اجزاء بدن زید من حیث و هیه من اجزاء بدن زید به اینها. فاعتبر به بقاء شخصیت زید تمام عمرهی ما تبدل اجزائه کلن او بعضن. خب این هم در حقیقت نسبت به اشکال چهارم، اما در مجموع ایشون میخوان یک جمع‌بندی از این مسائل داشته باشن و موقعیت معاد جسمانی رو یه مقدار بازتر بیان بکنن. میفرمایم که فاعتقادنا فی حشر الابدان یوم الجزا، ما اعتقاد خودمون رو بگیم که در روز جزا ابدان چگونه محشور می شوند. میگن میفرمایند که این ابدان به گونه ای محشور می شوند که هر کسی این بدن رو با اون صورت زیدی ببیند میگه این بدن زیده، هیچ تفاوتی بین بدن دنیایی و بدن اخروی نیست. هیچ، ما مثلا اگر در 30 سالگی زید با بدنش میدیدیم میگفتیم زید، 40 سالگی هم میگیم زید، 60 سالگی میگیم زید، 90 سالگی هم میگیم زید. این بدنی که در حقیقت نفس زید داره او رو اداره میکنه، این بدن زید است. و در روز قیامت همین بدنی که مال زید هست و ما او رو با همون بدن میبینیم محشور میشود. فاعتقادنا فی حشر الابدان یوم الجزا و ان یبعث من القبور ابدانون که اذا رأیت کل واحد منها لقلت هازا فلانون و هازا فلانون. شما همونطور که در دنیا میگفتی این آقا زید است 30 سالگی، 40 سالگی، 50 سالگی یا اون آقا امر است در همه ادوار زمانی، اونجا هم همینطور است. این اعتقادی که ما داریم اعتقادن مطابقن للواقع، با واقع هم همینطور هست. یعنی در واقع این اعتقادی که ما داریم اینجور نیست که یک امر ذهنی و خیالی و توهمی باشه، نه، واقعا هم همینطور هست. لا ان یکون تلک الابدان مسلن و اشباهن للاشخاص الانسانیه، نه اینکه اینطور باشه که این ابدان نمونه هایی و شبهی با نمونه های دنیایی باشه که عده این گونه معتقدند. و ذالک لان المعلوم من الآیات و المفهوم من الشرایع و دیانات، اونی که از شرایع و از ادیان الهی ما میفهمیم که ان المعاد فی المعاد، اونی که در معاد برمیگرده و دوباره اعاده میشه، هو مجموع النفس والبدن به عینه ما، یعنی این نفس و بدنی که در دنیا بوده این به عینه در اونجا ظاهر میشود، به گونه ای که انسان وقتی او رو دید میگه این زیده، اون امره، این قطعیه. حالا کیفیت رو بایستی باز دقت بیشتری کرد. میفهمونن که دون مجرد نفس که بعضی ها مثل عموم مشائین، گرچه جناب شیخ الرضعی است مسیرشون جداست و بر اساس برهان نقلی و سخن نقلی این رو پذیرفتن، اما نوع مشائین در حقیقت معاد روحانی معتقدن دون مجرد نفس، که فقط نفس محشور می شود کما رآه المشائون. یا نه، عده معتقدن که این بدن دیگری که در حقیقت در معاد محشور می شود یه بدن دیگری است غیر از بدن عنصری در دنیا، او مع بدن آخر عنصری کما رآه البعض. بدن هم مادی هست اما متفاوت است با اون بدن، یا یک بدن عنصری و مادی نیست، مثالی است کما رآه ذهب الیه الاشراقیون، که 3-4 نظریه رو همینجوری به اجمال گذروندن. و هازا، اما اون چیزی که ایشون به عنوان اعتقاد اونا بیان فرمودن، هو الاعتقاد الصحیح المطابق للعقل و الشرع الموافق للملت و الحکمه، هم دین و هم حکمت. در اون رو اصرار داره و اون رو میپذیره. حکمت یعنی نگرش های برهانی و عقلی تأیید میکنه. فمن صدق و آمن فی المعاد به هازا فقط آمن به یوم البعث و الحساب. اگر کسی این گونه اعتقاد داشت در امر معاد، در حقیقت او به روز قیامت و بعث و حساب ایمان آورده است، بیوم جزا. وقد اصبح مؤمنا حقا و نقصان عن هازا خزلان و الکفر و طغیان. ما باید این گونه معتقد باشیم در بحث معاد که انسانی که در روز قیامت محشور می شود به گونه ایست که وقتی اگر کسی او رو دید بگه این همون انسان دنیاییه، همون انسانی که در دنیا بود، این فلانیه، این زیده در دنیاست، اون امر در دنیاست. اگر این گونه اعتقاد داشتیم که این جسم در حقیقت در اون دنیا به این صورت ظاهر بشود، البته این اعتقاد اعتقاد صحیح هستش. ولا یلزم من هذا ان یعتقد ان مشبه الخلق یجب ان یبعث مشبه الخلق ولا الاقطع والاشل والاعمى والحرم یجب ان یبعث كذلك. خب از طرف دیگر هم ما میبینیم که مثلا یک فردی کوره، یک فردی پیره، یک فردی ببخشید شله، یا مثلا بعضی از اعضاش مثلا فلجن، آیا اینها هم همین جور محشور میشوند؟ نه، نه خیر، این گونه نیست که وقتی میگیم بدن زید یعنی لزوماً باید بدن پیر باشه، بدن شل باشه، بدن علیل باشه، مریض باشه. نه، اینها کاملا قابل رفع است، چرا که اینها امور عرضی و بیرونی هست و در بهشت جای این امور علیل و مریض وجود ندارد. ولا یلزم من هذا ان یعتقد ان مشبه الخلق یجب ان یبعث مشبه الخلق ولا الاقطع ولا الاشل ولا الاعمى ولا الحرم، حرم پیر، یجب ان یبعث کذالک، یعنی لازم است که اونها هم در اینجا مثلا فلج محشور بشن، علیل محشور بشن، اعمى و پیر محشور بشن. نه، کیفه فقط ورده، چون در احادیث هم آمده خلاف ذالک، فعود الشکله و الهیئته و المقداره اینن او مثلن غیر لازم. اینجور نیست که اینش یا مثلش مثلا یه انسان علیل، یه انسان کور، یه انسان کر، لال، اینا هم در اونجا به همین صورت محشور بشوند. کیفه بقد ورده فی الحدیث که مثلا انور سل کافره مثل جبل احد، دندان یک انسان کافر به اندازه کوه احده. خب این در روایات آمده دیگه. یا مثلا این اهل الجنت جردن مرد، اینها افراد تمیزی هستند و ظاهرشون آراسته است. بله لازم و شکل و بله لازم و شکل و ما و هیئت و ما و مقدار و ما مع انحفاظ شخص. اونی که لازم است و قطعی است این است که یه شکلی داشته باشه، یه هیئتی داشته باشه، یه مقداری باید داشته باشه و شخص و مایی از او محفوظ باشه، اما کیفیتش باید شایسته اون اشعه و اون بهشت باشه. و لیس به واجب فی کل فرد من الانسان ان یحشر مع بدن من الابدان. اصلا بعضی وقتها بدنهای انسانهایی هستند از بس لطافت وجودی و تجرد دارند که اصلا بدنی با اونها همراه نیست. اینها همانند فرشتگان روح مجرد می شوند و در پیشگاه حق با این وضع ظاهر می شوند. و لیس به واجب فی کل فرد من الانسان ان یحشر مع بدن من الابدان بل الکاملون فی العلوم انما یحشرون الی الله مفارقین عن الاجسام. انسان‌های کامل در علوم الهی که در حقیقت اینها همه عین الیقینی هستند، حق الیقینی هستند، این علم رو دارند، در پیشگاه حق محشور میشوند در حالی که از اجسام مفارقند بالکلیه، هیچ جسمی با اونها نیست بلکه هر چه هست روح هست. منخرطین فی سلک الملائکه المقربین الذين طعامهم التسبيح وشرابهم التقديس وهم الذين من خشية ربهم مشفقون. اونهایی که در صف ملائکه در آمده اند طعامشون دیگه غذای بهشتی حتی نیست، شرابشون شراب بهشتی نیست، بلکه تسبیح طعامشون و شرابشون هم تقدیس است و اینها در پیشگاه پروردگارشون مشفقند و خاضع در درگاه ربوبی هستند. اون چه که در این رابطه بیان شده است مجموعه اشکالات و پرسش هایی بود که در باب معاد مطرح شده است. انشاءالله که معانی و معارف بیشتری در آثار دیگر او تعقیب بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.